شبکه‌های اجتماعی خیلی جالب، یعنی مورد توجه قرار گرفته، این هستش که چند چهره اصلاح طلب هم امروز حضور دارن و این به نوعی بی سابقه بوده بعد از دولت محمد خاتمی. علی شکوری راد دبیرکل سابق حزب اتحاد ملت و حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی جزو مهمانان تحلیف اونجا حضور دارن. یه چیزی هم بگم، من هومن، مقایسه صحبت‌های مسعود پزشکیان که الان به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد با صحبت‌های محمد باقر قالیباف رئیس مجلس تو بحث سیاست خارجی جالبه. هر دو بر تقویت محور مقاومت تاکید کردن، هر دو بر دیپلماسی فعال تاکید کردن، هر دو گفتن کشورهای دوستی که در سالهای سخت در کنار ما ایستادن در اولویت هستن و ما حتما با اونها بیشتر ادامه خواهیم داد. یعنی به نظر میرسه که علارغم این که دو تا رقیب در انتخابات بودن، بله، الان یک تفاهمی دارن.
خب به ظاهر مراسم به پایان رسید، صحبت‌های آقای قالیباف به پایان رسید و الان حضار از جای خود برخاستند. تصاویری داریم می‌بینیم از کسانی که به سوی مسعود پزشکیان میرن، با او خوشوبش میکنن، دست میدن. وحید حقانیان رو من می‌بینم، فرشته، که خودش هم پیشتر از او به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری صحبت میشد،
رد صلاحیت
هم شد. بله، اون هم خیلی جالب بود رد صلاحیت او. و همینک تصویر او در کنار مسعود، در نزدیکی مسعود پزشکیان دیده میشه.
مثلا یه چیزی هم وسط صحبت‌های مسعود پزشکیان وقتی در رابطه با کشتار غیرنظامیان در غزه حرف میزده، باز شعار مرگ بر اسرائیل سر داده شده و اسماعیل هنیه و شیخ نعیم قاسم از حزب الله، از اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، که اینها هم تشویق کردند آقای پزشکیان.
بسیار خب، باز هم از تو ممنونم. بسیار بسیار همکارم فرشته قاضی بود که به صورت خستگی ناپذیری اینجا برای شما درباره مراسم تحلیف ریاست جمهوری امروز صحبت کرد. تنفس کوتاهی داشته باشیم، مجدد برخواهیم گشت.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر ویژه رادیو فردا هستید که در اون به طور خاص به مراسم تحلیف ریاست جمهوری مسعود پزشکیان میپردازیم که لحظاتی پیش به پایان رسید و همینک حاضران، گروهی از حاضران در این مراسم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویرشون پخش میشه که در حال تبریک گویی به ظاهر هستند به مسعود پزشکیان که با اجرای مراسم امروز، با برگزاری مراسم امروز، دیگه در واقع آغاز به کار رسمی او به عنوان رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی آغاز شد، انجام شد. مراسم تنفیذ او از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر انجام شده بود و امروز هم مراسم تحلیف و سوگند یاد کردن او انجام شد. برای تحلیل این آنچه که آقای پزشکیان امروز در این مراسم گفت و گفتگو درباره حواشی احتمالی این مراسم، همراه هستیم با دو میهمان: علی خرسندفر، جامعه شناس سیاسی در ترکیه، و میثم بادامچی، کارشناس علوم سیاسی که او هم ساکن ترکیه هست. سلام به هر دو مهمان عزیز. خانم خرسندفر، ما با شما شروع بکنیم. امروز به باور شما در سخنان مسعود پزشکیان چه نکته‌ای حائز اهمیت بود و بیشتر برجسته بود از دیدگاه شما؟
از اونجایی که ما در یک عرصه شاهد این سخنرانی بودیم که در اون مقامات خارجی حضور داشتن، خب طبیعی هستش که مسئله فلسطین و غزه و اسرائیل مسئله‌ای بودش که پزشکیان باید به اون اشاره می‌کرد و در دستور کارش قرار گرفته بود، و وقتی که به اون قسمت میرسه می‌بینیم که پرشورتر از هر مورد دیگه‌ای که بهش پرداخته به اون میپردازه و همونطور هم که میبینیم تشویق حضار وجود داره و نگاه های تحسین برانگیز مقامات در واقع ارشد مقامات فلسطین حماس. و خب چیزی که در اینجا حائز اهمیت از منظر گفتمانی که پزشکیان بهش تاکید داشته و در این سخنرانی هم بر اون سهه گذاشته، همون تبعیت از در واقع دستورات رهبری هست و با این انضمام که همیشه البته این انضمام رو هم داشته که اساسا این دستورات خودشان می توانند راهگشای بزرگی باشند. و خب به نظر می رسه که جناب پزشکیان این رو برای مصرف داخلی یا خارجی عنوان نمی کنه. یعنی در طول این یک ماه خورده اخیری که ما شاهد سخنرانی های ایشون چه در مناظرات بودیم چه در سخنرانی بعد از انتخاب شدن، بر این مسئله صحه میذاره و رفتاری که خامنه ای هم با ایشون داره حاکی از این هستش که آنچه که در روی پرده مشاهده میشود در پشت پرده براش تصمیم گیری شده، به توافق رسیده شده و اساساً پزشکیان خامنه ای رو در قامت یک پیر فرزانه میبینه.
بله.
نه نهاد ولایت فقیه که در واقع بدنه در واقع رأس حاکمیت هست و تصمیم گیرنده تمام مسائلی که رقم خورده در طی رهبر دوران رهبری ایشون. و از این منظر خب باعث در واقع این میشه این گفت این رو گفت که سیاست هایی که پزشکیان ادامه خواهد داد با توجه به اینکه امروز هم در یک جمع‌بندی اونها رو مطرح کرد، این هستش که منطبق بر سیاست های همان نهاد ولایت فقیه یا دیکتاتوری فردی خواهد.
ممنونم خانم خورسندفر. آقای میثم بادامچی، شما سخنرانی مسعود پزشکیان در مراسم تحلیف امروز رو شنیدید. آقای پزشکیان در بخشی به زنان، جوانان و اقلیت‌های قومی در ایران اشاره کرد و همچنین از توازن و تعادل در عرصه سیاست خارجی گفت. به باور شما با توجه به او که به آنچه که او پیشتر در کارزار انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود، شعار داده بود، آیا فکر می‌کنید با توجه به تأکید بر حمایت از آنچه که محور مقاومت گفته میشه و آنچه که در روزهای اخیر آقای پزشکیان اشاره کرده بهش، رفتاری که او بعد از اعلام پیروزی او در انتخابات در پیش گرفته، آیا اساساً مسعود پزشکیان چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی به دنبال اعمال اون و پایبندی به اون قولهایی هست که در کارزار انتخابات به اونها پرداخته بود؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان و مهمان دیگر برنامه. ببینید، به نظر من آقای پزشکیان به دنبال یک ائتلاف به قدرت رسید که یک بخشی از این ائتلاف، البته حالا شاید بیشتر از دو بخشیه ولی من دو بخشش خیلی تأکید دارم، غیر رسمیه. یک بخش از این خب جریان اصلاح طلب هستند بودند که حمایت اونها باعث به قدرت رسیدن پزشکیان شد، ولی همین انتخابات هم و رأی کمتر پزشکیان در مقایسه با مثلا با رأی آقای حسن روحانی، با رأی خب آقای خاتمی، نشون میده که در هر صورت یک بخش مهمی از اصلاح طلبا، کسانی که قبلا به اصلاح طلبا رأی میدادن، الان این دفعه با صندوق ها قهر کرده بودن، ولی یک بخششون هم یه بخش مهمیشون هم البته شرکت کردن مخصوصا تو دوره دوم. ولی جریان دومی که به طور غیر رسمی تو این حمایت به قدرت رسیدن ایشون خیلی مهم بود، جریان‌های اتنیکی در ایرانه و مخصوصاً اون جریان به نظر من حتی هویت طلب آذربایجان، چون من توی اون ایام انتخابات خیلی یادمه که تو کلاب هاوس میدونید خب اون جریان آذربایجانگرا در ایران خیلی از اینها ممکنه به زبان ترکی هم صحبت کنن، تو کلاب هاوس جای دیگه من گوش میدادم، برخلاف بقیه اپوزیسیون که اونا خب حالت عادی خیلی هاشون جز اپوزیسیون هم هستن، برخلاف بقیه اپوزیسیون، اپوزیسیونال اصطلاح هم بگیم فارس زبان یا بقیه که خیلی تردید داشتن در انتخابات شرکت کنن و خیلی هاشون تحریم کردن، خیلی یه بخش مهمی از اونها از همون وقتی که شنیدن اسم پزشکیان رو به عنوان کسی که نماینده چند دوره، چهار دوره تبریز بوده و کسی که گفته من به هویت ترکی خودم افتخار میکنم و به آذربایجان، تو حرفای لاقل قبلی یعنی قبل از دو دوره انتخابات و اینها، حالا حرفایی که دوره نمایندگی تو مصاحبه‌هاش و کلیپایی که ازش پخش میشد به اینها تاکید کرده بود، به راحتی از رأی بخش‌های ترک نشین ایران رو با اختلاف گرفت. به وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم رأی 3 تا 4 تا استان ترک نشین و رأی بقیه مناطق حاشیه پیرامونی ایران، یعنی رأی سیستان و بلوچستان، چون آقای مولوی عبدالحمید هم با وجود اینکه رسما اعلام حمایت نکرد ولی غیر رسمی اعلام حمایت کرد و وقتی رأی‌ها رو نگاه میکنیم میبینیم که کاملا هواداران ایشون هم به پزشکیان رأی دادن. یه بخش مهمی از کردها، اونایی که تو انتخابات شرکت کردن، چون اونجا هم خب تحریم قوی بود، ولی اونایی که شرکت کردن اکثریت قاطع به پزشکیان رأی دادن و البته خب جایی مثل گیلان و اینها و این رأی ها و خود تهران هم، البته دور دوم بعد انصاف کنیم که تهران یه خودش یک منطقه مالتی اتنیکی هم هست و این ائتلاف دوگانه، یعنی ائتلاف جریان ترک ها و اصلاح طلب ها، باش آقای پزشکیان رأی بیاره. حالا اگر از این منظر نگاه کنیم، حالا به اون بحث محور مقاومت اینها میشه دوگانه پرداخت، ولی میشه این نقد رو با آقای پزشکیان وارد کرد که تو ایران در هر صورت تو سیاست مرکز این جریان ایران شهری و جریانی که به خوب خیلی فقط هویت فارسی تاکید داره خب دست بالا رو داره و شاید کسانی که متن سخنرانی آقای پزشکیان هم الان تو مجلس تاکید کرده بودن، خب ایشون اومد به کشور همسایه گفت ولی مثلا هیچ نام مستقیم، البته یعنی یه جسارتی شاید می‌خواست از این نه از آذربایجان بود نه از ترکیه، فقط گفت خب البته اولویت من ارتباطم با افزایش ارتباط با همسایگان هست که خب اونها هم شامل میشن و همینطور تاکید کرد که اینو من فکر کنم کسانی که متن تنظیم کرده بودن تو متن داشته بودن، همون جریان ایران شهری که میگن که البته اشکال نداره ولی کافی نیست روی مسئله کشورهای فارسی زبان که شما نگاه کنید مهمترین از برجسته‌ترین شخصیت که سطح رئیس جمهور تو اونجا شرکت کرده بود هم رئیس جمهور تاجیکستان بود که کنار آقای پزشکیان هم یعنی اون جلو نشست بعد با هم دست دادن خوشو بش کردن، یعنی آقای پزشکیان در هر صورت حالا باید دید بر اساس فضای ایران اون بخش غیر رسمی رو هم چقدر به صورت رسمی به رسمیت خواهد شناخت، مگر نه اون پایگاه اجتماعیش تو مناطق ممکنه که تضعیف بشه. ولی به جز این دیگه مهمان بعدی برنامه فرمودند مسئله فلسطین طبیعتاً انتظار میرفت مورد تاکید ایشان باشه، ولی تو همین مسئله فلسطین هم به نظر من نکته مهم این بود که ایشون از عملیات اصطلاحاً طوفان الاقصا سریع صحبت حمایت نکرد، یعنی که اگر میکرد خیلی بد بود با توجه به حساسیت کشور غربی تو این زمینه دارن، نمیاد بگه که مثلا یه حرفای کلی زد و حرفای زد که بیشتر به نظر میرسید، البته متاسفانه خودم معلوم صراحت نداشت، بیشتر به نظر میرسید تاکید بر تشکیل کشور فلسطینی در کنار اسرائیل، یعنی این حرف رو هم که اسرائیل نابود بشه هم که نزد و گفتش که امیدواریم که فلسطینی‌ها به آرزوشون برسن که به نظر میرسه همین مدل دو دولتی بود، ولی خب متاسفانه به خاطر سیاست رسمی جمهوری اسلامی که مدل دو دولتی رو اگر هم نزدیک شده باشن یه بخشی تو نظام که حالا به نظر من میرسه که تو اصلاح طلبان اون چیزی که تو ذهنشون در مورد فلسطین هست مدل دو دولتی بر اساس مرزهای قبل از 1967 مثل ترکیه و عربستان، ولی خب اینو سریع نگفت ولی از فحوای حرفاش میشه احساس کرد.
خب خانم خورسندفر، البته مسئله زنان هم در صحبت‌های آقای پزشکیان خیلی به صورت ضمنی اشاره شد، اونجایی که آقای پزشکیان به گروه‌های اجتماعی پرداخت و نخستین گروهی که در واقع از او نام برد زنان بودند. آقای بادامچی به مسئله اقلیت‌های قومی اشاره کردند و اینکه در سخنان آقای پزشکیان مسئله کسانی، اینطور که آقای بادامچی میگن، کسانی بحث ایران شهری رو وارد کردند و تاکید داشتند بر حوزه کشورهای فارسی زبان. آیا به باور شما هم چنین نکته‌ای در سخنان آقای پزشکیان برجسته بود؟
ببینید، جمهوری اسلامی کلن در طول حکومت داریش بر این که حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان براش حائز اهمیت هست تأکید کرده و خب پزشکیان هم از این قاعده مستثنا نیست. یعنی اینها نمادها و شعارهایی هستن که در هر مراسم تحلیفی معمولاً حالا یا ضمنی یا به طور مستقیم بهش اشاره میشه و اصلا از این طریق هستش که در اکثریت مواقع اینها میتونن برای خودشون یه اقبالی برای رأی گرفتن به وجود بیارن. اما بحث این هستش که یک کلمه رو اونجا به کار برد، گفتش که آزادی‌های مشروع، یعنی چیزی که قبل از نظام، این که قبل از اینکه جمهوری اسلامی مستقر پیدا استقرار پیدا بکنه، بنیانگذار در واقع جمهوری اسلامی هم به این مسئله تاکید کرده بود. منتها روشنفکران در اون زمان نخواستن که بشنوند یا نتوانستن در اثر اون هیجان عمومی بشنوند که آنچه که در این چنین نظامی بهش تاکید میشه همون در قالب آزادی‌های مشروع است. این احتمال وجود داره که پزشکیان از منظر فردی یک انسانی باشد که معتقد باشه که این ایدئولوژی که اکنون بر روابط شخصی و فردی جامعه حکم فرما هست و گروه‌های اجتماعی رو مثل زنان، مثل اقلیت‌های قومی و مذهبی رو داره تحت فشار قرار میده، ایدئولوژی هست که در واقع هم باعث دین گریزی شده هم کارایی نداره. اما بحث اینه که وقتی پزشکیان وارد یک نظم سیاسی میشه دیگه صرفا یک فرد نیست، یعنی بخشی از این نظم سیاسی میشود که در هماهنگی با سایر اجزای نظام سیاسی میباید جلو بره. و به نظر میرسد که پزشکیان از ابتدای ورود به مسئله انتخابات در ریاست جمهوری مبنا رو بر این گذاشته که برخلاف سایر دولت‌های اصلاح طلب یا موسوم به اصلاحات در مقابل رهبری قرار نگیره، برای اینکه بتواند اولین بار در تاریخ ایران حمایت مطلق جبهه اصلاحات رو از شخص اول مملکت به دست بیاره. اینکه جامعه به پزشکیان رأی داد و باعث شد که اون بالا بیاد، من فکر می‌کنم یک تحلیل پیچیده تر از این مسئله داره. نظام سیاسی تشخیص داده که ناکارایی که دارد با ناشکیبایی ملت توأم شده است و اگر فکری به این، به حال این عدم ناکارایی و ناشکیبایی نکند، احتمال سقوطش وجود داره یا دست کم احتمال کاهش تسلطش بر جامعه وجود داره که کماکان ما در شکل نافرمانی های مدنی میبینیم. با توجه به این مهندسی انتخاباتی که اتفاق افتاد، میتواند این مهندسی انتخابات حامل یک پیامی بوده باشه برای جامعه مبتنی بر تغییرات اصلاحی در بدنه اصلی حاکمیت. ظهور و بروزش هم در گفتمان موسوم به حذف نیروهای انقلابی و دولت در سایه ما داریم این رو مشاهده میکنیم. خب جامعه وقتی چنین پیامی میگیره، جامعه‌ای که مسئله اقتصاد علارغم این که جنبش زن زندگی و آزادی رو پشت سر گذاشته، باز هم دست کم یکی از اولویت‌هاش هست، به امید چراغ سبزی که نظام سیاسی بر مبتنی بر گشایش در عرصه روابط بین الملل، گشایش در عرصه اقتصاد رو هم قطعاً به وجود میاره، این چراغ سبز رو به جامعه نشون داده، جامعه تصمیم میگیره که یک بار دیگر، شاید برای آخرین بار، هم به خودش هم در واقع به سازوکارهای این نظام سیاسی یک فرصتی بده مبتنی بر امر اصلاحات، نه صرفاً گشایش اقتصادی که البته گشایش اقتصادی میتواند اولین قدم باشد، اما این اولین قدم خودش، تحلیل خود این اولین قدم هم بسیار مهمه، برای اینکه اگر این گشایش اقتصادی پایدار شود، نمیگویم چشمگیر، یعنی پایدار باشه، شکل سینوسی نداشته باشه، احتمال داره که جامعه امید بیشتری به تغییرات در نظام سیاسی ببنده و این کش و قوس عرصه بیم و امید همچنان در عرصه در تقابل بین نظام سیاسی و نظام اجتماعی ادامه پیدا بکنه. اما اگر این گشایش پایدار نباشد، در واقع مسئله ناشکیبایی رو افزون‌تر خواهد کرد و از طرفی این گشایش اقتصادی ناپایدار دارد اذعان میکند ناکارایی سیستم رو. وقتی ناکارایی عرض کردم در ابتدای عرایزم، ناکارایی با این ناشکیبایی توأم بشود، نظام سیاسی به مشکلات بسیار جدی برخورد خواهد کرد.
سپاسگزارم خانم خورسندفرد. برگردیم به آقای بادامچی. آقای بادامچی، خانم خورسندفر به تلاش مسعود پزشکیان یا سیاست نانوشته مسعود پزشکیان اشاره کردند که به گفته ایشون برخلاف دولت‌های پیشین و تجربیات پیشین به دنبال این هست که از همون ابتدا نوعی اجماع ایجاد بکنه و با هماهنگی و همراهی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای سیاست‌های خودش رو پیش ببره تا به این ناپایداری که در کشور بر اثر حالا ناکارآمدی از سوی حکومت و اعتراض ها و نارضایتی از سوی جامعه منتهی شده پایان بده و وضعیت کشور رو به سوی نوعی پایداری بیشتر ببره. شما فکر میکنید که آقای پزشکیان با توجه به واقعیات چشمنداز سیاسی درون جمهوری اسلامی تا چه حد میتونه در این عرصه موفق بشه، با توجه به اینکه ما پیشتر شبیه این صحبت ها رو درباره حسن روحانی هم شنیده بودیم که او در اون اوایل گفته میشد که او هم توانایی این رو خواهد داشت که نوعی اجماع و نوعی میانداری رو در پیش بگیره در عرصه سیاست داخل جمهوری اسلامی؟
ببینید، من هم کاملا موافقم که این آخرین فرصت اصلاح در جمهوری اسلامی خواهد بود، یعنی دیگه خود جمهوری اسلامی هم اگر عاقل باشه این رو میدونه. ولی بذارید از این جهت باهاتون موافق نباشم که یک فرق مهمی با دوره دوم آقای حسن روحانی هست. شما اگر یادتون باشه آقای حسن روحانی تو دوره دوم اومد یک سری وعده هایی مطرح کرد که در مورد اینکه برجام دوم برقرار بشه، برجام سوم برقرار میشه، روابط با خلاصه آمریکا رو حتی عملا وعده داد و یک سری وعده هایی بود که بدون حمایت هسته سخت نظام و سپاه پاسداران اینها معلوم بود که قابل اجرای شدن نیست. ولی عملا که جلو رفتیم معلوم شد که آقای روحانی اونها رو بدون اینکه هماهنگ کنه با رهبر و اینها و زده بود و به خاطر اون هم یادمونه مدت اندکی بعد از دوره دوم ایشون جلسات فرماندهان از سپاه رفتن پیش ایشون و یک حالتی که بعد از اون جلسه دیگه لحن سخنان ایشون هم عوض شد و یک دوگانگی واقعا وجود داشت تو مخصوصا دوره دوم ایشون. همون دور اول هم احتمالاً بشه گفت، قطعا میشه گفت، چون اون زمان هم سال 94 یادمون باشه حمله به سفارت عربستان اتفاق افتاد دقیقاً بعد از برجام که اصلا کلا کازه کوزه سیاست خارجی و داخلی آقای روحانی رو به هم زد. الان آقای پزشکیان برخلاف این، هیچ دقت کرده باشید، وعده، خب همون میدونیم دوران مناظرات و اینها وعده گزافی نداد، حتی وعده های خیلی محافظه‌کارانه داد و مورد انتقاد هم وارد میشد که چرا هیچ وعده ای نمیدی. ولی از یه جهت دیگه آقای پزشکیان میدونه که بدون موافقت و کسب موافقت هسته سخت نظام نمیتونه این سری کارها رو پیش ببره. از طرف دیگه من معتقدم که یک سری شواهد نشون میده، حالا ما اینها رو بریم جلوتر مشخص خواهد شد، طبیعتا اگر اصلاحاتی اگر بخواد ماندگار باشه در ایران بدون همکاری آقای خامنه‌ای و ولی فقیه ممکن نیست. و الان شما دقت کرده باشین یکی از اولین کسانی که بعد از مراسم تحلیف امروز اومد خوشوبش کرد در میان حالا کسان دیگه که از نزدیکان رهبر بودن با آقای پزشکیان، آقای حقانیان بود که اون پشت وایساده بود و دوربین هم نشونش داد. وحید حقانیان باز اون ثبت نام سورپرایزش در انتخابات که با خواندن اون بیانیه همراه بود که در واقع بیانیه‌ای بود که انگار ضد جبهه پایداری نوشته شده بود.
بعد رد صلاحیت شد.
بله، ولی خب به نظر من خودش هم میدونست. اومده بود اون حرفا رو بزنه و وقتی هم اومد اونجا شرکت کرد حتی برق قطع کردن. به نظر میرسه همون نقطه عطف اونجا، یعنی یکی از نقاط عطف اونجا بود. یعنی یک بخشی تو بیت رهبر و شواهد در مورد این زیاده، میشه مفصل‌تر صحبت کرد، هستند که طرفدار اصلاحات در چارچوب محافظه‌کارانه، در چارچوب قانون اساسی و با کنترل و رهبری نظارت رهبری اینها هستند. یعنی یک بخشی در داخل بیت رهبری و اینها به نظر میرسه به این نتیجه رسیدن که اون راهی که میرفتن راه خیلی خطرناکی بود. اینو بذاریم کنار اینکه خب اینا نتیجه انتخابات 12 اسفند ماه رو یعنی دیدند که اگه اشتباه 12 بود که توش حد پایین‌ترین میزان شرکت کننده در تاریخ جمهوری اسلامی بود که بعداً خود فرمانده سپاه گفتش که واقعاً آبروریزی برای ما بود اون انتخابات. همین اخیراً قبل از انتخابات اخیر گفت شعار از تاجزاده تا شاهزاده مطرح شد توسط آقای نصیری که مورد استقبال هم واقع شد، هم تو بخشی از اپوزیسیون هم تو بخشی از اصلاح طلبان کنده شده از نظام، و داشت به این سمت میرفت که چجوری میشه این شاه این شعار رو اجرایی کنیم، که البته بسیار هم حالا از دره به خاطر اینکه جمهوری خواهان و سلطنت طلبان من معتقدم شکافشون خیلی خیلی بنیادی در ایران، سخت بود که چجوری خواهد شد اون عملی بشه، ولی در هر صورت دیگه مردم مخالفان دیدن از سر استیصال، و ایده هم این بود که بجز اون 20% اصولگرا که حدوداً 20% همین رأی آقای جلیلی هم این دفعه نشون داد، بقیه 80% با هم متحد بشن برای تغییر نظام. خب نظام اونقدر نظام اصطلاحاً